بالاخره توی روالهای ارزیابی کمی هم که الان برای ارزش گذاری و اینا وجود داره، خیلی هم استقبال میشه و کارشون میگیره و امتیازات لازم رو میگیرن و مراتب رو طی میکنن و دیگه الان استاد تمام میشه و حالا دیگه شما باید بگی که آقا ایشون یعنی استاد تمامه مثلا. ولی واقعیت مطلب اینه که با این تلقی که من تلاش کردم که اون اول عرضم در مورد درک خودم از مسئله پژوهش عرض کنم، تا وقتی که یه واقعا اصالتی یا نوآوری در اون موضوع پژوهش، مسئله پژوهش نباشه،
بله،
ما واقعا خوب هم دست خودمون و هم خلاصه دست دانشجو هم دست مخاطبین رو با یه سری کتاب و اینا پر میکنیم، اما چیزی که اون یه افق تازه رو مقابلشون باز کنه در اختیارشون
نمیذاره.
حالا من یه جمله دیگه هم ببخشید خدمتتون عرض کنم، این حالا به غیر از اینه که ما یه نظامی درست بکنیم که به این خلاقیت ارزش بذاره. یعنی ما الان دو تا بحث داریم، یه بحث اینه مطلق اینه که آقا پژوهش واقعی چیه، یه بحث اینه که حالا ما اینو چه شکلی نظاممند بکنیم که بالاخره بگیم آقا تو این کاری که داری میکنی این چیزی آبی ازش گرم نمیشه و آهان تو یه چیز خیلی اصیلی پیدا کردی، آفرین، تو بیا این کار انجام بده. این که ما چه شکلی از این نظام به نظر من صادقانه و به صراحت میگم بیمعنی و بنجل ارزش گذاری با امتیاز که آقا تو این مقالت 3.5 میگیره، تو این 2 گرفتی، 8 دیگه میخوای تا قرارداد تو مثلا رسمی اینجوری
پایتو بگیری.
بگیری، این اصلا مسخره بازیه. اگر شما واقعا یعنی نظامی داشته باشی که در اون به پژوهش و پژوهش کرده واقعی ارزش بذاره، منتها اینکه چه شکلی شما اینو
خودش آموزش میخواد،
آها این اصلا چه شکلی سر و سامان بدی واقعا یه موضوع دیگه ایه.
خیلی ممنون آقای دکتر. خب ارتباطمون برقرار است با جناب آقای دکتر مرتضی جعفریان، عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. آقای دکتر عرض سلام و شب بخیر.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و حضار محترم در این جلسه و شنوندگان عزیز.
ممنون آقای دکتر. پرسش ما این هستش که بالاخره وضعیت پژوهش تو حوزه علوم انسانی، چون بالاخره اون پژوهشگاه علوم انسانی هم جناب عالی هستید دیگه، هم پژوهش هست هم علوم انسانی، بحث هم رو همین دوتا هست منتها با محوریت فلسفه، یعنی پژوهش وضعیتش تو فلسفه چطور هست از نظر جناب عالی، وضع ما چطوره؟ یعنی الان پژوهش در حوزه علوم انسانی و به ویژه حوزه فلسفه ما در چه وضعیتی هستیم؟
عرضم به خدمت شما که واقعیتش اینه که همطور که دوستان گفتن به نظر من وضعیت فلسفه اصلا جالب نیست و در واقع میتونم صریح بگم که اساسناک. علتش هم دلایل زیادی براش وجود داره، در زمینه کاری که من میتونم مثلا خیلی روشن نظر بدم، این فلسفه اسلامی که تدریسش و در واقع مراحل مختلفش تا که مثلا کسی دکترا بگیره و بعدش هم حالا خود روال‌های پژوهشی که بعدش وجود داره. در مورد خود آموزش اگه عرض کنم خدمتتون، اولا که روش‌های آموزشی ما بسیار اصلا عقب مونده و اصلا نادرست و غیر اصولیه. کتاب هایی که در فلسفه ما درس داده میشه، ببینید کتاب بدایه و نهایه از کتابی که در فلسفه ما از اول میذارن جلو دانشجو و شروع کردن درس دادن. خب علامه بزرگوار این کتاب ها رو نوشتن و خلاصه و زبده ای از مسائل حکمت مطالعه از دیدگاه خودشون نوشتن، ولی این کتاب کتاب درس نیست. من بارها جای مختلف هم گفتم این کتابی که افراد مختلفی امروزه با ده ها مثلا چند جلد بر این کتاب شرح نویسن، این کتاب چطور میتونه کتاب درسی بشه؟ و طبیعتا تبدیل میشه به یه چیزی که دانشجو از اول حفظ میکنه و اصلا چالش برانگیز نیست، پرسش محور نیست و با مسائل ذهنی که احتمالا یک نفر وارد فلسفه میشه ربطی نداره و طبیعتا بعد از 4 مطالعه این درس ها و خوندن این درس ها و حفظ کردنشون یک انبانی از اطلاعاتی که اصلا نمیدونه معنی اونها چیه. بعدش هم ما روش‌های پژوهشیمون اصلا آموزش داده نمیشه. یه درسی به اسم پژوهش حالا توی لیسانس و هالیسانس وجود داره، در که در دانشگاه خارجی، در دانشگاه معتبر در رشته‌های علوم انسانی و در کشورهایی که در این زمینه خب تراز اول محسوب میشن، دانشجو در تمام دروس یا در اکثر دروس از دوره لیسانس موظف به نوشتن مقاله هست. مقاله هایی که در واقع اولا در دروس جداگانه روش پژوهش، روش مسئله، طرح مسئله، پاسخ دادن بهش طرح میشه و در نهایت بعد از 4 سال خوب کسانی که میان بالا و به مراحل بعدی میرن به همون تناسبی که در سال دیگر یاد گرفتن و از دلشون خوبه همون پژوهش رو هم یاد گرفتن. و خب اینجا اصلا دانشجو تو زمان فوق لیسانس و دکتری اصلا مواجه نیست که بخواد چجوری پژوهش کنه. بعدش هم نه اینکه حالا لزوما چیزی بنویسه، مقاله چاپ کنه. و دقیقاً نکته اینجاست که در اون کشورام که عرض می‌کنم خدمتتون اصلا چاپ مقاله قبل از دکتری حسنی محسوب نمیشه. یعنی اصلا در تمام این دوران آدم مشغول یاد گرفتن این که چجوری باید،
یعنی در اون مقام هنوز قرار نگرفت،
هنوز قرار نگرفته. علارغم اینکه میگم در تمام دروس یا اکثر دروس نوشتن مقاله و روش پژوهش تمرین میشه، ولی با این ها ولی ما اینجا خب دانشجوی فوق لیسانس خیلی جا الان موظف کردن، دکتری دو تا موظف کردن، خب اینا همش غلط تا اینجا. بعد از اون هم مسئله وقتی وارد حال دانشگاه میشه، حالا فرض کنید که مثلا شروع میکنه خودش یاد میگیره، همه اینا رو شخص باید خودش یاد بگیره و طبیعتا وقتی که آموزش رسمی وجود نداره هیچ وقت کیفیت در اندازه این نخواهد بود که بتونی یک محصول خوبی تولید کنی.
یعنی جناب عالی عذرخواهی میکنم، جناب عالی یکی از مسائل و مشکلات پژوهش ما رو در جامعه ما رو شیوه ها و روش های اشتباه آموزش میدونید.
بله قطعا این یکیشه، ولی بعد از اون رو هم میخواستم
بفرمایید.
ببینید در مورد مسئله مسئله پژوهش، پژوهش و کلا فلسفه بر اساس پرسش بنا شده، بر اساس پرسشگری، بر اساس و پرسش هم در بستر زیست اجتماعی و جامعه شکل میگیره و در بستر ارتباط شکل میگیره. وقتی که ما فلسفه همون اصلا یعنی روال های کلی که بر سیاست گذاری های که بر این دروس و بر این رشته ها حاکمه اصولا طلب در واقع مواجهه با مسائل نیست و طلب حل مسائل نیست، این میشه که و از طرف یه ارتباط هم با دنیای واقعی و دنیای فکر و دنیای اندیشه که در زیست ما هستش، زیست بوم ما هستش وجود نداره. بنابراین پژوهش هم نه بر اساس مسائلی که واقعی هستن شکل میگیره و نه وقتی مسئله واقعی باشه میتونه جواب درستی بده، به خاطر اینکه اصلا نمیدونیم ما مثلا در مورد خودآگاهی ابن سینا. شما ببینید در مورد ابن سینا امروز مقالاتی در به زبان انگلیسی نوشته میشه به مراتب بیشتر از فارسی و به مراتب ارزششون بیشتره، به خاطر اینکه نویسندگان و فیلسوفان جاهای دیگه در واقع به ابن سینا به چشم یک اندیشمند نگاه می‌کنن و در مواجهه با مسائل می‌بینن که چیزهایی وجود داره در ابن سینا که قابل بازاندیشیه و قابل اینی که ما از اون چیزهایی رو بفهمیم و یاد بگیریم و در فلسفه و اندیشه خودمون رو به کار بگیریم.
درست.
و ولی متأسفانه ما الان یکی از مشکلات که در فلسفه و بخصوص فلسفه اسلام وجود داره،
یعنی ما کشف جدید نداریم دیگه، هر
ارتباط وجود نداره. ببین 400 سال بعد مولا صدرا درجه زدن بوده تا در زمانی که به حال در عصر جدید بزرگانی مثل علامه در مواجهه باز با دنیای جدید به اندیشه های تازه رسیدن و حرف های تازه دارن، و اگر این ارتباط نبود باز هم درجازدان بود. درجازدان نمیگم که بعد از اون هم فیلسوفان بعدی حرفی نداشتن یا جایگاهشون نمیخوام ترد کنم، فقط میخوام بگم که اون جهشی که ما انتظار داریم، اون چیزی که انتظار داشتیم که در این 400 سال بالاخره یک تحولی در چه مصطلح یک فراروی از اون باشه، این فراروی اتفاق نیفتاده تا در عصر معاصر، حالا اونم باز در مواجهه با دنیای جدید. ما تا این مواجهه رو نداشته باشیم، خب از اون طرف هم از اون روی مسئله است که دوباره الان ما یک آفت دیگه دوچار شدیم که میگن باید فلسفه کاربردی باشه. اصلا این عجیب ترین حرفیه و در هیچ جای دنیا همچین حرفی زده نمیشه. فلسفه یک چیزی شبیه ریاضیات محضه و اصلا بنا نیست. بله یک اندیشمند، یک فیلسوف میتونه به مسائل روز فکر کنه و فلسفی فکر کنه و به پاسخ اون فکر بکنه، ولی ملزم کردن اون از طریق سیاست گذاریم که بله شما حتما باید یه کاربردی پیدا بکنی،
تجویزی نیست، این تجویزی
نیست. بله اصلا چیزی نیست که کسی بتونه بگه. همونطور که شما در ریاضیات، در علوم محض، هم علوم محض رو دارید، از ارتباط ریاضیات محض دارید که اصلا هیچ فضای ذهنی مطلقی که اصلا هیچ آدم های عادی اصلا نمیدونن یعنی چی. بله. از اون طرف هم ریاضیات کاربردی داریم که در علوم ازش استفاده میشه و همه علوم باید اون ریاض، همه کسانی که با علوم مثلا ریاضی، علوم فیزیک و شیمی و مانند اون به اصطلاح آشنا هستن، باید اون یاد بگیرن و به کار بگیرن. و در واقع اینجا عرضم اینه که ما یک آفت شناسی، یک آفت های خیلی اساسی در مسائل و سیاست گذاری کلی وجود داره که باعث میشه که پژوهش طبیعتا نتایج اونجوری که باید باشه نیست و در واقع اصلا نیست. خیلی فاصله داریم.
خیلی ممنون آقای دکتر، همراه باشید با ما. آقای دکتر اصفهانی، آقای دکتر جعفریان یه گریزی زدن به کشورهای دیگه، یه تطبیقی دادن، حالا البته بحثش رو باز نکردم، ولی خب محصلش این بود که وضعیتشون بهتر از ما هست و در موضوع حرکت میکنن. خب یکی از این مقالات هم که یه مقداری سعی میکنیم که به سمتش بریم، باب تکمیل پرستش تا اون بحث علم و اینها، مقالات ISI هستش که بالاخره در گرفتن تشویق و پایه و حالا شهرت‌های رزومه و اینها بالاخره اثرگذار هست دیگه، حالا حقیقی یا مجازیشو بگذاریم، ولی این رایجه. به نظر شما، خب شما سالهای متعدد در کشور آلمان حضور داشتید، بالاخره از نزدیک شاهد بودید، چطور وضعیت اونها، چطور به سمت مقالات میرن، با چه روی کردی میرن، چه تفاوتهای ما میتونیم ببینیم بین ما و اونها؟
بله، خدمت شما عرض میشه که من صادقانه بگم که البته من علل اصول راضی نیستم یا دلم نمیخواد که مثلا کشور دیگر رو بستایم یا کشور خودم رو کوچیک بکنم.
اصحایی میکنم، دو تا سوال شد، یکیش ISI وضعیتش تو ایران الان چطوریه، یکی هم اون تطبیقی که اونها چگونه بزن، هر کدوم رو مایل بودید ابتدا باز.
اما توی حوزه‌های مختلف به خصوص تو فلسفه، یعنی حالا من آلمان درس خوندم خیلی زیاد، یعنی سال‌های زیادی مشغول بودم و درس می‌خوندم، توی فلسفه من یه تفاوت اساسی که احساس می‌کنم تو همین حوزه مقالات و کار و اثر و اینا، اگرچه که مقالات می نویسن، مجلات زیادی هست، کار میشه، افرادم خوشحالن از اینکه مثلا من اینو چاپ کردم، یه دونه مثلا ایمپکت فاکتورم رفت بالا، اومد پایین، نمیدونم اونجا هم آدمای مختلفی هستن که تشویق میشن به این ترتیب، یا مثلا میگن من مهمم به خاطر این، این حرفا هست، بخاطر این یه سیستمیه که کل دنیا از اون متاثره.
درست.
اما واقعیت مطلب اینه که توی فلسفه لااقل ما آخر سر میبینیم مثلا یه کسی هست یه دونه مقاله نوشته یا دو تا مقاله نوشته یا اصلا یه دونه کتاب نوشته، ولی اون کتاب الان مثلا 200 ساله، 2000 سال داره خونده میشه.
مثل تأملات دکارت ببینید.
یعنی ببینید مسئله ای که لااقل ما در فلسفه باید، مثلا شما ممکنه بگید آقا مثلا من در مهندسی کشاورزی میخوام کار پژوهشی بکنم، یه اهداف روشنی داریم باید به اون دستاورده برسم، اما توی فلسفه اصلا ما بایستی بشینیم واقعا کلامون قاضی بکنیم که ما چیکا کنیم که اون خلاصه روی کرده حاصل خیزی که ازش نمیدونم ابن سینا و شیخ اشراق و نمیدونم ملا صدر و اینا در اومد چجوری بوده که شاید اونو بتونیم احیا کنیم، یا لااقل به دیگران نگاه بکنیم که چیکار کردن. من خلاصه فرمایش شما رو اینطوری جواب بدم، واقع بینانه تو همه جای دنیا این نظام ارزش‌گذاری کارای علمی هست و بالاخره یه جوری بالاخره بهش توجه میشه.
درست.
اما به طور شفاف در حوزه فلسفه ما میدونیم که آخر سر دو تا کتاب مثلا چه میدونم مثلا آقای اسپینوزا مثلا یه دونه کتاب نوشته، دو تا کتاب نوشته، ولی این افراد به خودش مشغول میکنه.
درست.
درگیر میکنه. ما توی بالو پردادن به کار پژوهش، لااقل تو حوزه فلسفه، بالو پردادن به روشای آموزشی تو حوزه فلسفه، باید ببینیم چی اینو بالو پر میده، چی اینو تقویت میکنه، چی اینو میخوشکونه. من حالا چون اینجا اشاره شد یه چیزی هم عرض کنم که
بله.
آقای دکتر جعفریان بهش اشاره کردن. ببینید ما یه چارچوبه جامد بسیار بسیار خشکی به عنوان سرفصل آموزش تعریف کردیم از اول انقلاب، مثلا یه بارم تجدید نظر شده، یه بار تجدید نظر شده، و بعد میگیم آقا دانشجوی فلسفه در دوره لیسانس اینو بخونه، فوق لیسانس اینو بخونه، دکترا اینو بخونه.
خیلی اشتباهه.
بعد اصلا شما، من حالا این حاصل تجربه درسی خود من لااقل در آلمانه، اصلا آلمان اینطوری نبود. آلمان یه عنوان کلی مثلا بود که آقا فلسفه نظری، آقا این دانشجو میاد بعد دو واحد فلسفه نظری بخونه، دو واحد فلسفه عملی بخونه، دو بعد دیگه هر استادی بر اساس کارهای پژوهشی تازه که داشت انجام میده، حوزه‌های تحقیقاتی تازه که داشت، درس و معرفی میکرد، فقط میرفت تو شورای گروه بررسی میشد که آقا این میگنجه تو اون قالبه در حد فلسفه عملی کلی، این میگنجه اون تو یا نه. بعد در تمام ترمها از حدود 3 ماه قبل اون مسئولی داشت این کار میومد توی اینترنت اعلام کرد که آقا هر کسی میخواد تو گروه ما درس بده بیاد به این ترتیب پیشنهاد درس بده، مثلا بگه هر جلسه میخوام چی بگم، منابعم چیه، تحصیلات دانشگاهیش چیه، بعد میاد چرا گروه بررسی میشد و یه تعداد درس تازه به عنوان درسی که واحد باش میگرفتن پاس میشد. من منظورم اینه که یعنی ما خب باید بشینیم واقعا فکر کنیم که آقا اگر ما میخوام یه افرادی پدید بیاریم که در حوزه علوم انسانی و به طور خاص فلسفه فکر کنه، واقعا چیز تازه‌ای پدید بیاره، یه بابی رو باز کنه، خب باید ببینیم ما اشکالات روش‌های آموزشیمون و نظامات ارزش‌گذاری پژوهشیمون چیه، وگرنه که خب شما به یه ظاهرگرایی امتیاز میدی، اون یه جایی که بهش فشار بیاری به استاده، یا میگه آقا ولم کن اصلا من رفتم، یا این که میگه اینا دیوونن، همین این بخوان که من یه چیز بنویسم بگم، خب باشه من یه چیز می‌نویسم میدم به تو تحویل.
درست.
و این خرابه دیگه.
بله خیلی ممنون. ما قبل از اینکه فاصله بگیریم برمیگردیم و گفتگو رو با سرکار خانم دکتر کمال‌زاده شروع میکنیم با این پرسش که آیا در واقع صاحبان مجلات فلسفی اینجا نقش دارن که کمک بکنن یا نه. یه فاصله میگیریم برمیگردیم. بله خب خانم دکتر کمالی‌زاده، پرسشی که مطرح است الان، یعنی تقریبا تا اینجای بس رسیدیم به حوزه تخصصی شما، یعنی کاری که اکنون مشغول هستید، واقعا صاحبان مجله، سردبیران محترم، برای که به این پژوهش‌های ارزیابی دقیق‌تری ببخشن و یه روش دقیق‌تری رو تعریف بکنن، چقدر نقش میتونن ایفا بکنن و وضعیت چطور اکنون؟
ممنونم جناب
مدامی هستم.
بله بله بله.
خواهش میکنم.
از اینکه بالاخره این باب گفتگو رو بین ما و همکارامون با که ما اونجا همو میبینیم ولی اینجوری با هم گفتگو اینجوری نداشتیم باز کردیم. من قبل از اینکه سوال شما رو در خدمتتون باشم و عرض بکنم دو تا کامنت دارم برای صحبت همکاران عزیز که اینجا فرمودن. ببینید همونطور که آقای دکتر جعفریان آقای دکتر اصفهانی فرمودن، ببینید ما واقعا ما توی بحث آموزشمون، من خودم یک کتابم اتفاقا در رابطه با رشته فلسفه اسلامی از سال 1312 تا 1395 بعد همین برنامه آموزشی رو بررسی کردم اونجا که واقعا تفاوت چندانی واقعا از سال 1312 تا 1395 ما تفاوت چندانی نداشتیم متاسفانه.
پس ما فیلسوف زمان نداشتیم دیگه این تو باشه بس.
ببین اصلا ما آموزش نظام آموزشی مون این بود. خب اینا آقای دکتر اصفهانی هم فرمودن در آلمان اون نظام آموزشی هست، ما اینجا نظام آموزشی مون این بوده. ما تفاوت چندانی در سرفصل و منابع نداشتیم. این یک. دومی که در بحث پژوهش هم ما اصلا به روش تحقیق در حوزه علوم انسانی اهمیت نمیدیم. اصلا ما چیزی به عنوان روش تحقیق نداریم. ما همین الان تو پژوهش علوم انسانی خود من سال گذشته تمام تلاشم رو کردم که دو واحد حداقل روش تحقیق برای بچه‌ها بذاریم. واقعا ما پژوهشگاهیم و ضعف روش تحقیقمون خیلی جدی، یعنی اصلا ما تو این مسئله واقعا مشکل حاد و جدی داریم تو روش تحقیق در حوزه علوم انسان. اما از این طرف هم همین آقای دکتر فرمودن کار با ثبت کنیم، مثلا ما بخوام یک کتابی مثل اسپینوزا یا کتابی مثل مولو سردار داشته باشیم، ما یک نگاه کوتاه مدت داریم یک نگاه طولانی در بررسی های کوتاه مدت. خب های مجلات و مقالات هم دیگه اون بررسی طولانی و بالاخره بخش طولانی پژوهش و در واقع میشه کتابی که مطمئنا تاثیرگذار هست، ولی مقالات هم تاثیرگذارن. حالا من عرض میکنم خدمتتون. اما در نظام آموزش هم درسته که ما سرفصلمون تغییر نکرده، پژوهش نداریم. ما الان خودمون هم یک طرح تحقیقاتی تو همین برنامه آموزشی با دانشگاه بغداد داریم انجام میدیم، یعنی کلا بهم جهان اسلام رو بررسی میکنیم تو همین رشته فلسفه اسلامی خودمون. سه بخش کردیم، حالا مصر و اینهای جوران آسیا جنوب شرقی و بعد هم کشورهای عربی دور و برمون. فعلا در رابطه با بغداد خب همونطور که دوستان فرمودن واقعا کشورهای اطراف ما واقعا بروزن، خب کاملا بروزن، حتی منابع درسیشون، برنامه‌های درسیشون، سرفصلاشون همین الان بری 2024 با 2023 شون فرق میکنه. دانشگاه بغداد الان وارد سایتشون بشین برنامه‌هاشون متفاوته. ولی یک ماجرای دیگه هم که ما داریم اینه که متفاوت با دانشگاه‌های اونا اینه که ما نظام در واقع هم ارزیابی مشترک در واقع یکسانی داریم در کل دانشگاه‌های ایران و همین که ما ورودیمون آزمون سراسریه. ما در لیسانس و فوق لیسانس و دکتری در هر سه مقطع باید کنکور بدن بچه‌ها و این کنکور در واقع یه فیلتریه که اینا مجبور میشن که یک سرفصل‌های خاصی و یکسانی رو در واقع تدریس بکنم و یک سرفصل‌های خاص و یکسانی رو اینا امتحان بدن. اما اگر ما مدل ورود و خروج دانشجوامون هم متفاوت باشه در این نظام آموزشی، خب ما میتونیم همون در واقع مدل‌های آموزشی اونها رو هم انجام بدیم. من خودم 20 سال دارم کنکور سراسری تحصیلات تکمیلی برگزار می‌کنم سازمان سنجش. خب اینه که این یک روش، این روشی که ما داریم کنکور برگزار می‌کنیم و دانشجو می‌گیریم می‌طلبه که در واقع سرفصل و برنامه درسی هم یکسان بشه. که در سایر کشورها اینجوری نیست ورودی دانشگاهاشون. اما اینکه شما فرمودین در رابطه با در واقع نقشی که سردبیرهای مجلات میتونن داشته باشن در تغییر روش در واقع پژوهش، این 100% هست، یعنی 100% تاثیرگذار هستن. اما یه ماجرای دیگه ای هم هستی که مثلا ما اومدیم، درسته من به عنوان یه سردبیر یا چند تایی که هستیم، بالاخره چند تا سردبیری که هستیم، حالا بیشتر سعی میکنیم مجلات رو با فرمت های استاندارد بین المللی یا حتی داخلی منطبق بکنیم، نزدیک بکنیم. حالا ساختار مجله رو هم حالا درستش کردیم، تقریبا منطبق کردیم با استاندارد ها. اما یه ماجرای دیگه هم هست، این طرف قضیه که بالاخره مخاطب ما یعنی اساتید محترمی که برای مقاله میفرستن و همینطور داوران محترم ما، اینها خودشون در قالب این ساختار روشمند در واقع استاندارد مقالات و مجلات نیستن تقریبا، یعنی خودشون تلاششون رو میکنن که تلاش میکنن که خیلی روشمند نباشن و در این ساختار نگنجن و هم بحثشون هم بر سر این حد کاردن که آقا ما میخوایم محتوا ارائه بدیم و اصل محتوا هست و این روش و ساختار چیز به درد بخوری نیست، در حالی که خب مقاله یعنی مجله یعنی یک ساختار، یک ساختار، ساختار هم به عنوان یک بگیم حالا سیستم یا بگیم یک فرمت بسته بندی تو صنعت اگر لحاظ بکنیم اینم مهمه و اتفاقا ما با همین فرمت میتونیم مطالبمون رو ارائه بدیم و ارائه مطلب هم تله‌ای نخواهد بود مطمئنا، یعنی باید روش داشته باشه، مسئله داشته باشه، پژوهش های قبلی رو دیده باشه، بگه آقا جان اینان دقیقا مسئله من با 60 تا مقاله یکیه، اما روش من با اینها متفاوته و مطلبی رو که من قرار است در این مقاله بگویم این یکیش متفاوته با بقیه حرفا. و من مثلا این توی این 60 تا مقاله 60 تا مورد رو گفتم، من این آپشن رو میخوام اضافه کنم به این بحث، حداقل همون یک آپشن رو میخوام من اضافه کنم، این باید کاملا مشخص باشه. ولی که غالبا نویسنده های ما این رو در نظر ندارن و فکر میکنن خودشون اولین و آخرین نفری هستن که توی مسئله دارن بحث میکنن و اصلا قبل از اونم کسی این حرف رو نزده و داورای ما متاسفانه اینو باز مد نظرشون هستش که حتما باید مثلا به منبع دست اول ارجاع بدن، در حالی که الان بخوام تو که دوستان فهمیدن از ملا صدرا 400 سال گذشته، از هر کدوم از فیلسوفا ما یک چند قرن گذشته دیگه، اونها مطمئنن بررسی شدن، اونی که ملاکی اینه که آقا امروز تو این 5 سال گذشته، تو این 3 سال گذشته چه دریافت های جدیدی از ملا صدرا بوده،
بله.
چه دریافت های جدیدی از فارابی بوده، چه دریافت های جدیدی از سهروردی بوده و حالا من از این دریافت های جدید چه نظریه جدیدی رو میخوام ارائه بدم. این کمتر مورد نظره.
علتش هم شاید یکیش همینه که اساتید فرمودن، شما هم اشاره داشتید که وقتی وضعیت آموزش به لحاظ محتوایی و روشی چنین باشه، وقتی شما یه دانشجوی فلسفه در دوره لیسانس و ارشد و دکتری میاد یه بخش خیلی جزئی از متون فلسفی رو مطالعه میکنه و از خیلی از در واقع مسائل فلسفی آگاه نیست، با همون وضعیت در واقع دکتر میشه تو یک تخصص رشته‌ای، خب مشخصه این اصلا اون ظرفیت رو نداره که بخواد یک تئوری و تز جدید از تو این مکتبای فلسفی در بیاره. یعنی ما اصلا اون رو اصلا ما فیلسوف پرور نیست آموزش ما، یعنی یه اشکال بنیادی. خیلی ممنون خانم دکتر، همراه باشید. من
نظر همین که من عرض کردم، فیلسوف پرور بودن یه ماجراست، ما فقط حداقل محقق پرور باشید،
بله،
تجربه‌گر،
بله،
پرور باشید. حالا اون فیلسوف پرور بودن خیلی اون دیگه درجه عالی،
بله،
حالا اون ماجرای دیگه‌ست.
خیلی ممنونم آقای دکتر جعفریان. من خواستم که دیدگاهتون رو راجع به توضیحاتی که خانم دکتر کمالی زاده دادن این رو از شما هم بشنوم، با این پرسش در واقع که اضافه میشه، بالاخره پایان نامه هایی که اکنون دانشجوهای ما دارن ارائه میکنن، خب اینا استاد راهنما دارن، استاد مشاور دارن، ولی با این وصف ما میبینیم که با یه تنوعی فقط دیدگاه همون فیلسوفا پایین بالا شده، یعنی هیچ تزی یا هیچ تئوری، هیچ کشف جدیدی نیست، ولی خب ما اینا رو دوباره میپذیریم، دوباره با نمرات عالی اینا رو دکتر میکنیم. چیکار باید بکنیم تو این حوزه؟
ببخشید، من واقعیتش اینه که الان نکات خیلی متعددی الان در فرمایشات عزیزان به ذهنم رسید که واقعیتی گفتن همش هم خیلی طول میکشه، ولی من تو از همین نکته آخر شما شروع کنم،
بله،
که گفتید تز، از تز ما چیز در میاد، این خودش فرض درستی نیست. ببین یکی از اساتید دانشگاه تهران که حالا هنوزم تشریف دارن و از اساتید برجستن و من خدمتشون بودم با در کلاسشون، اینا یه حرف خیلی قشنگی میزدن، البته طنز بود، مایه طنز داشت، ولی به نظر من یه حقیقت خیلی مهمی رو در حرفاش بود. میگفت که حرف فیلسوف دو وقت چمیزن نداره، یکی بعد از ساعت 12 شب، یکم زیر 50 سال، یکی این که ببینید اصلا تصور این که ما که مثلا از توی تز باید یه مطلبی در بیاد که مثلا خارق العاده باشه، این تصور درست نیست. همونجور که در عرض اولم گفتم، توی تمام دوره تحصیل چیزی که ما باید یاد بگیریم و دانشجوها و همه باید یاد بگیرن، روش تحقیق و روش تحقیق فلسفی و پژوهش فلسفی بر اساس پرسش‌های فلسفی که در بخشش در بحث جامعه مطرح میشه، بخشش در خود در واقع پژوهش مطرح میشه و همش هم یه رویه واحدی نداره. این از این، یعنی ما اصلا همین که نباید اصلا انتظار داشته باشیم، ما فقط باید به دانشجو یاد بدیم که چجوری کار بکنه و و از طرف دیگر من عرض میکنم این مشکلاتی که الان هست همش هم مربوط به حالا و مثلا این دوره نیست، بعضیاش به روش های سنتی آموزش ما بستگی داره که در گذشته بوده. و ببینید ما یکی از اساتید دیگر برجسته ما که خدمتتون بودیم یک به اصطلاح بسیار اندیشمند گرانقدری هستن و خب چنافته شده هم اسم نمیخوام بیارم.